ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. فرمانده کل سپاه پاسداران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را دیدگاه لیبرالی و غیر اسلامی خواند. یک نماینده مجلس در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا کرد. و سه گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را دیدگاهی غربی، لیبرالی و غیر اسلامی خواند. آقای جعفری بیشتر کسانی را که پیشنهاد گفتگو میان جمهوری اسلامی و دولت ترامپ را مطرح کردند، مأمور فضاسازی برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره با آمریکا خوانده است. روز شنبه بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور پیشنهاد کردند تهران و واشنگتن بدون هیچ پیش شرطی برای حل اختلافات بین دو کشور مذاکره کنند. نویسندگان نامه با اشاره به ملاقات تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی گفتند که پس از 4 دهه خصومت زمان گفتگو بین ایران و آمریکا فرا رسیده است. آقای جعفری در بخشی از سخنان خود مذاکرات هسته‌ای را یک استثناء خواند که با اجازه رهبر جمهوری اسلامی و به گفته او بنا به مصلحت‌هایی انجام شده است. آمریکا اعلام کرده که آماده است در چارچوب گسترده‌تری که برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالیستیک، نقش و حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه را شامل می‌شود، با رهبران جمهوری اسلامی مذاکره کند، اما ایران تا کنون همه پیشنهادها برای مذاکره را رد کرده است. محمد جواد فتحی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا کرد. به گفته آقای فتحی چند هفته پیش کمیسیون قضایی مجلس تصمیم گرفت این لایحه را برای 3 تا 4 سال به صورت آزمایشی تصویب کند، ولی این لایحه تنها با 1 رأی اضافی در مجلس به طور دائمی تصویب شد. در روزهای گذشته بحث تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری بحث برانگیز شد. بر اساس این تبصره ماده 48، مسئولیت تعیین وکلای مورد اعتماد برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی به قوه قضاییه داده شده است. این مصوبه مجلس با اعتراض شدید کانون وکلا، وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری روبرو شد. محمد جواد فتحی نماینده اصلاح طلب مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است با پیام‌هایی که از این طرف و آن طرف آمد، این قانون در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شد و در مجلس نیز رأی آورد. آقای فتحی گفته است که 2 هفته پیش متن استعفانامه خود را به مجلس داده و اگر استعفا اعلام وصول شود، آن زمان نظراتش را درباره این موضوع بیان خواهد کرد. استعفای یک نماینده مجلس به دلیل اعتراض به تصویب یک قانون در ایران امری کم سابقه است. تا کنون هیئت رئیسه مجلس به استعفای محمد جواد فتحی واکنشی نشان نداده است. 3 تن از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه مشترکی خواهان لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. در این بیانیه با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه رامین حسین پناهی در زندان، عدم دسترسی وی به وکیل مدافع و مراقبت‌های پزشکی گفته شده که نگرانی‌های قانونی بیشماری درباره روند رسیدگی به این پرونده وجود دارد. تا کنون بسیاری از نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشر و ده‌ها تن از وکلای دادگستری خواهان توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند. اما مقامات قوه قضاییه می‌گویند حکم نهایی اعدام وی صادر شده و این حکم اجرا خواهد شد. رامین حسین پناهی تیر ماه سال گذشته به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و عضویت در حزب کمله بازداشت و به اعدام محکوم شد. پیش از این حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی گفته بود که موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده و بیگناه است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت امور خارجه عراق با صدور بیانیه‌ای حمله به مواضع نیروهای حاضر در نبرد علیه داعش را محکوم کرد. این بیانیه پس از انتشار گزارش‌ها درباره بمباران یکی از مواضع شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت شعبی در شرق سوریه منتشر شده است. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، جزئیات بیشتر در این باره چه است؟
بله سپیده، این ماجرا جنجالی در داخل عراق درست کرده. بیانیه که وزارت امور خارجه عراق صادر کرده گفته که طرفی که نیروهای حاضر در نبرد علیه داعش رو هدف قرار داره، طرفی هست که داره به داعش کمک میکنه محکوم کرده، گفته چه در عراق چه در سوریه، حمله به مواضع طرفهای حاضر در جنگ علیه گروه داعش محکوم هست. اما قبل از اون وزارت دفاع عراق گفته بود که هیچ کدام از نیروهاش کشته نشدن در حمله هوایی که شامگاه یک شنبه منطقه آلبوکمال در شرق سوریه رو هدف قرار داد. ستاد فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق هم گفته هیچ کدام از نیروهایی که با هماهنگی خودش در سوریه حاضر هستند کشته نشدن و اگر نیروهای حضور داشتن، نیروهای عراقی در داخل سوریه، اینها با ستاد فرماندهی ارتباطی نداشتن. اما به نظر میرسه موضوع پیچیده تر از این باشه. هشت شعبی ائتلاف گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی در بیانیه که شب گذشته صادر کرده گفته دست کم 22 تن از نیروهاش در حمله هوایی که صورت گرفته به یکی از پایگاه‌هاشون در منطقه آلبوکمال سوریه کشته شدن. هشت شعبی در بیانیه خودش تاکید کرده که حضور این نیروها با هماهنگی ستاد فرماندهی مشترک ارتش عراق و دولت سوریه بوده در منطقه آلبوکمال و اینها در نقطه‌ای به فاصله 700 متری مرز عراق حضور داشتند برای جلوگیری از ورود احتمالی باقی ماندگان از گروه داعش به خاک عراق. البته آمریکا دست داشتن خودش رو در این حمله رد کرده. در بیانیه‌ای که صادر شد هم از سوی مقام های آمریکایی هم از سوی ائتلاف بین‌الملل علیه داعش، چرا که هشت شعبی آمریکا رو متهم کرده به انجام این حمله، همچنین رسانه‌های دولتی سوریه آمریکا رو متهم کردن. یک مقام مسئول آمریکایی در گفتگو با خبر با شبکه خبر CNN گفته احتمالاً اسرائیل بوده که این حمله رو انجام داده.
ایلیا، گزارش ها از ورود نیروهای ارتش ترکیه به شهر منبج در شمال سوریه با توافق آمریکا حکایت داره. خبرهای بیشتری در این باره آیا منتشر شده؟
حدود یک ماه بعد از اعلام توافق بر سر نقشه راهی بر سر منبج میان وزرای امور خارجه آمریکا و ترکیه، سرانجام دیروز بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور ماموریت خودشون در منبج شروع کردن. وزیر امور خارجه ترکیه هم تایید کرد و گفت نیروهای واحدهای حمایت از خلق که نیروهای کرد هستن دارن از منبج خارج میشن. گشت‌زنی‌های مشترک یعنی نیروهای ارتش ترکیه و نیروهای از اپوزیسیون سوریه در حومه‌های شهر لب شروع شد. آمریکا هم حضور داره. رجب طیب اردوغان هم ورود نیروهای کشورش رو به منبج تایید کرد. به نظر میرسه که الان ترکیه بدون جنگ و با توافق با آمریکا به هدفش که خارج کردن جنگجویان کرد از منبج هست رسیده، چرا که مسئله افرین و نبردهای افرین توسط ارتش ترکیه بسیار جنجال آفرین شده بود.
سپاسگزارم ایلیا. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تصمیم دولت و بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز که از 20 فروردین ماه امسال اجرایی شد تا امروز با فراز و فرودهای همراه بوده است. افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی و گرانی کالاها و خدمات ناشی از این افزایش قیمت‌ها از مهمترین پیامدهای این تصمیم بود، اما گویا این تغییرات پایان نگرفته است. آرش حسنیا همکارم اینجا در استودیو همراه ما هستیم، موضوع هم پیگیری کرده. آرش، آخرین تحولات چی هست در این باره؟
آخرین تحول گفتگویی است، یعنی سخنرانی آقای ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در همایش در 28مین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در تهران که اشاره‌ای که آقای سیف کرده در واقع از تصمیمی جدید پرده برداری می‌کنه. آقای سیف در این سخنرانی گفته که کالاها اولویت بندی شدن برای دریافت ارز و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاها، این سه بخشی هست که سه اولویت بندی صورت گرفته که حالا قرار هستش که نرخ دلار 4200 تومانی با این اولویت بندی به اینها تخصیص پیدا بکنه. خب اولویت اول کالاهای اساسی و حیاتی است، اولویت دوم مواد اولیه و ضروری و بعد سایر کالاها. عملا نشون میده این اولویت بندی که دولت با اون تصمیمی که همونجور که اشاره کردی از 20 فروردین اجرایی شد، یعنی یکسانسازی نرخ ارز، فاصله بسیار زیادی گرفته و عملا تا اینجای کار که ما دو نرخ داشتیم، یعنی نرخ بازار آزاد و نرخ 4200 تومانی با نوسانهای اندک، و اگر این اتفاق بیفته یعنی اولویت بندی هم انجام بشه، ممکن هستش که به نرخ سومی هم برسیم. یعنی عملا تمام این نفس اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز به فراموشی سپرده میشه و اون تر ناکام میشه. البته آقای سیف اشاره کرده و تاکید کرده که این اولویت بندی به معنای اعلام نرخ سوم نیست، اما تمام نشانه ها رو داره برای اینکه خب بعد از این اولویت بندی حالا اون کالاهایی که مثلا به طور مثال هایی میگه که واردات خودرو یا کالاهای مصرفی، کالاهای آرایشی و بهداشتی، خب اونها چی میشن؟ آیا همچنان این 4200 تومان رو میگیرن یا با محدودیت و با مشکلاتی این نرخ رو میگیرن یا با نرخ دیگری این رو دریافت میکنن؟ همه اینها به عنوان تحول جدید در این سیاستی که اشاره کردی از 20 فروردین تا امروز میتونیم به عنوان آخرین گام از این تغییرات ازش یاد بکنیم.
خب فکر میکنید چرا دولت و بانک مرکزی در اجرای این سیاست موفق نبوده؟
فکر میکنم که اگر بخوایم یک جمله دربارش بگیم این هست که دولت مشکل تأمین ارز یا نگرانی تأمین ارز داره و نرخی رو که تعیین کرد، قیمت‌گذاری که کرد، قیمت‌گذاری غیر واقعی بود. یعنی در حالی که در بازار آزاد مشاهده هستیم که نرخ، اگرچه بازار آزاد خیلی کوچیک شده، بازار آزاد خیلی محدود شده و در واقع دولت و بانک مرکزی تلاش کرد که بازار آزاد رو به گوشه‌ای، به حاشیه بحث سیاست‌گذاری ارزی برونه، اما معلوم میشه که همون بازار کوچیک و بازار اندک و بازار محدود میتونه خودش رو تحمیل بکنه به نرخ رسمی که بانک مرکزی داره تخصیص میده، اونجوری که مسئولان بانک مرکزی میگن به وارد کنندگان رسمی، به کسانی که ثبت سفارش میکنن، که خیلی بخش بزرگیه. اما نگرانی هایی که این روزها ما شنیدیم و اعتراض هایی که خود مسئولین دولتی میکنن این هست که وارد کنندگانی که ثبت سفارش میکنن با 4200 تومان کالای خودشون رو وارد میکنن، در زمان فروش کالاهاشون در بازار میان و نرخ بازار آزاد، همون بازار آزاد به حاشیه رونده شده کوچیک رو ملاک میکنن. یعنی اگر کالای رو با 4200 تومان وارد کردن اما با نرخ 7000 و 7000 تومان به بالا اون رو محاسبه میکنن و در بازار انتظار دارن که بفروشن، به نظر میرسه که عامل ناکامی همین دو چیزه. یعنی نگرانی از آینده به دلیل مسائل سیاسی، بحث برجام، بازگشت تحریم ها و انتظار تورمی که تمام فعالان اقتصادی دارن. یعنی امروز کسی هم که داره با 4200 تومان کالاشو وارد میکنه مطمئن نیست که این نرخ 4200 تومان رو بتونه در آینده که قرار هست باز وارد بکنه با همین نرخ کالاشو بتونه وارد بکنه. برای همین چون نگران از آینده است، چون انتظار داره که افزایش قیمت رو شاهد باشه، با نرخ های بازار آزاد اون رو محاسبه میکنه.
سپاسگزارم آرش حسنیا که اینجا در استودیو همراه ما بودی و سپاسگزارم از شما که همراه رادیو فردا هستید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که از جمله درباره سیاست یکسانسازی نرخ ارز چه فکر میکنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بله، شناسه ات فرداگرام در تلگرام هم یک راه ارتباطی با ماست. سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل روز دوشنبه خبر داد که یک وزیر پیشین این کشور به نام گونن سگو به اتهام جاسوسی برای ایران در بازداشت است. مئیر جاودانفر، استاد روابط بین الملل در اسرائیل، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این متهم به جاسوسی برای ایران میگوید.
جونل سگر سیاستمدار اسبق اسرائیلی هستند که در دهه 90 با اون چند سال به عنوان وزیر نیرو در حزب راستگرای سومت بودند. بین سال 95 و 96 میلادی ایشون بعداً از سیاست خارج شدند و بعد متهم شدند به قاچاق قرص‌های مواد مخدر و دو سال زندان بودند و حدود 30,000 دلار جریمه بدن و بعد از کوبی زندان ایشون نمیتونستن به کار سبابت خودشون ادامه بدن و مجوزشون از این گرفته بودن و خوب بود از اسرائیل شروع رفتش از اسرائیل بیرون رفت نیجریه شروع کرد به عنوان دکتر کار کردن و اونجا به نظر میاد که شروع کرد همکاری با یکی از سازمان‌های اتفاقی جمهوری اسلامی که مصنفی کدوم و بعد از نیجریه وقتی می‌خواست به گینه استوایی اونجا بر اساس درخواست دولت اسرائیل تسلیم شد و به اسرائیل تحویل داده شد.
سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل گفته که این وزیر پیشینی که بازداشت شده توسط سرویس‌های امنیتی ایران آموزش داده شده و به عنوان مأمور فعالیت می‌کرده. در این رابطه چه می‌دانید؟
بله، به نظر میاد که ایشون با یکی از سازمان‌های امنیتی ایران در تماس بوده، حتی دو بار ایران رفته که خیلی جالب هستش. کسی که شگفت‌انگیز هستش کسی که قبلاً وزیر بوده در کابینه دولت و حتی خلبانشون در زمان فرواریشون خلبان جنگی بوده، دو بارم ایران بوده و در جای مختلف در جهان با سرویس امنیتی ایران در تماس بوده. بعد سعی کرده که با چند تا از دوستاش و رفقای و همکاراش که در ارتش بودن در تماس باشه و از اینها بخواد اطلاع دریافت کنه که بده به سازمان‌های امنیتی ایران و حتی می‌خواسته که چند نفر از این اشخاص امنیتی و سیاستمدارای اسرائیلی البته کنونی و سابق اونها رو معرفی بکنه به ایرانیایی که اونها گفته که ظاهراً بیزنسمن بودن ولی اونها هم مأمور جاسوسی بودن، ولی معلوم نیستش که تا چقدر موفق شده در این مسئله. ولی به نظر میاد که ایشون شخصی که تا الان در تاریخ اسرائیل شخصیت به این سیاسی اسبق به این ارشدی رو نداشتیم که به خاطر جاسوسی برای کشور دیگری به خصوص برای ایران دستگیر بشه.
آقای جاودانفر، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که این شخص رو در بازداشت داره، حال اونکه گفته میشه که هفته هاست در بازداشت اوناست. تصور میکنید چرا این مدت مسکوت مانده بود این خبر؟
معمولا پرونده های امنیتی طول میکشه، دولت فوری اعلام نمی کنن چون بعض وقتا معلوم نیست که آیا واقعا کسی که تو دستگیر کردن رو میتونن متهم بکنن یا نه، چون اگه شخص بیگناه باشه و اعلام بکنن که دستگیر شده میتونه در آینده به زندگی او صدمه بزنه. و یک مسئله دیگه این هست که بعض وقتا نمیخوان که مثلا کسی اگر به اتهام جاسوسی دستگیر کرده باشن کشور دشمنی که با اون همکاری میکنه فوری بفهمه، بعض وقتا میخوان از این زمان استفاده بکنن برای دلایل دیگه. معمولا در اسرائیل این نوع پرونده ها تا وقتی که شخص مظنون متهم نشه به مطبوعات اعلام نمیشه، ولی چیزی که مهم هستش متهم همیشه از روز اول دسترسی به وکیل داره.
آقای جاودانفر، جرم جاسوسی به نفع کشور دیگری، اون هم کشوری که اسرائیل دشمن خودش فرض میکنه، در اسرائیل چقدر هست؟
بستگی داره که ایشون چقدر همکاری بکنه با سازمان امنیتی با شباب که چقدر حاضر باشه بخواد همکاری بکنه و بگه که چقدر سازمان‌های امنیتی ایران گفته چقدر باشون همکاری کرده، اونها چی میدونن، بستگی داره. ولی به نظر من ایشون حداقل 10 سال از زندان خواهند.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با مئیر جاودانفر، استاد روابط بین الملل در اسرائیل. اما رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه که از روز 24 خرداد ماه آغاز شده، امروز وارد ششمین روز خود شده است. بریم همراه بشیم با همکارم فریبرز غریب و ببینیم که چه خبر هست در دنیای جام جهانی. آقای غریب، اگه صدای من رو میشنوید، من اول به شما سلام میکنم و اگه موافق باشید ببینیم که در ابتدا یک نگاهی بندازیم به روز قبل‌تر و ببینیم که نتایج روز پنجم چطور بوده.
من هم به شما سلام میکنم، همچنین شنوندگان محترم. یه نگاه کوتاه دارم به نتایج دیروز. گروه F سوئد 1-0 کره جنوبی رو برد. گروه G بلژیک با درخشش ستاره هاش ادین هازارد، کوین دی برونه، لوکاکو که دوتا گل لوکاکو زد، پاناما رو پیروز شد. یه گل سوپر گل هم هست، مرتن زد که یه گل والی قشنگ بود که به نظر من میره تو فهرست برترین گلای جام. بازی آخر دیشب هم یه بازی خوبی البته در اومد، از آب هیجانی انگلیس با زحمت مراکش رو 2-1 برد. هواداران انگلیس جون به سر شدن تا دقیقه 90 گل پیروزی تیمشون رو دیدن، هر دو گل هریکین زدن. به البته انگلیس ها از نظر تکنیکی و تاکتیکی خیلی دست بالا داشتن، دفاع تونس خیلی متمرکز بود، درا رو بسته بود. به هر حال انگلیس 2-1 برد و اومدن 3 امتیاز شیرین گرفتن و در صدر جدول هستن منتظر بازی های بعدی.
آقای غریب، امروز روز ششم هستش دیگه، سه تا هم مسابقه قرار هست برگزار بشه، یه مقداری از این بازی ها به ما بگید.
بله، این بازی ها پیش بازی ها اینها خیلی در موردشون میشه حرف زد. امروز از گروه آخر، گروه H رونمایی خواهد شد از ساعت 16:30 به وقت ایران در ورزشگاه اسپارتاک مسکو. لهستان با سنگال بازی داره، یه بازی که همه چیز فوتبالی داره توش، تکنیک انفرادی، فیزیک بدنی، تاکتیک تیمی. هر دو تا تیم فوق ستاره‌های خوبی دارن، تو لیگ‌های باشگاهی اروپایی بازی می‌کنن. میتونم اشاره بکنم در تیم لهستان به روبرت لواندوفسکی که در این چند فصل گذشته به تنهایی ماشین گلزنی بایر مونیخ آلمان بوده، هم روی هوا هم روی زمین استاد زدن ضربه های آخره. سنگال هم از قدرت های درجه اول فوتبال آفریقا است، بیشتر بازیکناش هم روی که گفتم تو تیم های اروپایی هستن. سرآمدشون سادیو مانه است که لیورپول انگلیس یکی از بهترین های این تیم بوده در خط آتش، هم گلزن و هم گلساز. بریم بازی کولومبیا ژاپن که در ساعت 19:30 به وقت ایران در سارانسک برگزار میشه. کولومبیا یکی از تیم‌های همیشه مطرح آمریکای جنوبی بوده بعد از برزیل و آرژانتین. این تیم هم بازیکن‌های بسیار شاغلی داره در سطح اول فوتبال اروپا، از بارسلونا گرفته تاتنهام و بایر مونیخ، که مرد اولشون کولومبیایی خامز رودریگز خوشتیپه که در رئال مادرید بود، فصل گذشته به بایر مونیخ اومد و خوش درخشید، الانم تو خط میانی همه کاره این تیمه. و بریم آزی آخر این امشب که برمیگردیم دوباره به گروه آ، یعنی 32 تیم همه یکی بازی کردن. آخرین بازی امشب در ساعت 22:30 به وقت ایران در سن پترزبورگ انجام میشه. روسیه با مصر بازی میکنه. روسای میزبان تو باد اون پنج گلی که روز اول به عربستان زدن خوابیدن و اون سه امتیاز خوب، اما هوشیارن که اگر لغزشی داشته باشن میتونن با خطر روبروش بشن در ارتباط با صعودشون. اوروگوئه، مصریام بازی اولو به اوروگوئه باختن بدون محمد صلاح. امروز محمد صلاح یا همون موسلا بهترین بازیکن فصل گذشته دیگه برتر انگلیس که در لیورپول توپ میزنه همراه این تیم مصریا خیلی مینازن به این یار. این یار بسیار سرعتیه، به نظر من بعد از رونالدو و مسی سومین بازیکن برتر جهان تو خط حمله. به هر حال مصریا برای حیثیت و ماندن در جدول، روسیه میزبان هم برای اعتبار میزبانی و صعود به یک هشتم امروز یه بازی داغی رو در پیش دارن.
خب آقای غریب، بعد از بازی روسیه با مصر که در واقع 22:30 امشب برگزار میشه و نتایجش رو هم خواهیم دید، بریم برسیم به تیم ملی ایران که داره خودش رو برای بازی مهم فردا شب با اسپانیا آماده میکنه. چه خبر از ملی پوشان؟
آخرین خبر اینه که ملی پوشان ایران در هتل میراج شهر کازان هستند. بعد امروز آخرین تمرینشون رو در زمین ورزشگاه، زمین اصلی مسابقه که فردا شب روبروی ماتادورها برگزار میکنن، انجام بدن طبق قوانین فیفا. خبر اومده که مسئولان تیم ایران خواستن از رفت و آمد خبرنگاران و فیلمبرداران و عکاسان هم ایرانی هم سایر نقاط جهان خیلی خوب مراجعه کننده دارن، مزاحم بازیکنان ایرانی شدن، به یه نوعی ممنوع کردن. به هر حال کیروش به نظر میرسه علاوه بر تخصص در کارهای فنی و تاکتیکی فوتبالی که نمونهشو تو 6-7 سال گذشته دیدیم در ایران، در کارهای روحی و روانی هم تبحر داره، انگیزه بازیکنها رو برده بالا. خبر اومده که همه بازیکنها آماده هستن که برای نبرد با اسپانیا، خب اون سه امتیاز بازی اول، اون پیروزیشون توقعها رو برده بالا. هوادارهای ایرانی انتظار دارن که به هر حال دست پر بیان بیرون، حداقل یه مساوی رو از اسپانیا بگیرن. اسپانیایی‌ها به هر حال تیم اول جهان هستن، جزو 3-4-5 تا تیم اولن، خیلی فوتبال رو زمین عالی بازی میکنن. باید منتظر باشیم و ببینیم فردا شب آیا باز میلیون‌ها هوادار ایرانی خوشحال میشن. حالا صرف گرفتن امتیاز جای خود، بازی در خور ستایش و قابل قبول از سوی ایران هم میتونه برای هواداران ایرانی، هواداران سختگیر فوتبالی ایرانی راضی کننده باشه به نظر من.
پس به امید خوشحالی هواداران تیم ملی، من سپاسگزارم از شما فریبرز غریب و با شما خداحافظی میکنم و میریم سراغ نظرهای شما همراهان همیشگی رادیو فردا که همکارانم برای این بخش آماده کردن.
جا جامعه ورزشی که همیشه از سیاست بی‌طرف بوده، جامعه ورزشی را آنچنان خراب کردن که ما یک خبرنگار ورزشی، یک مفسر فوتبال نداریم الان در این بازی جام جهانی که این بازی ها رو برای ما تماشاگران بازی تیم ملی خودمون حداقل برای ما از محلی که تیم ملی ایران بازی داره گزارش کنه. تمام کشورهایی که نگاه میکنین تو هر شهری که تیمشون بازی داره دو تا خبرنگار فقط اونجا کنار زمین ایستادن، به غیر از اون هیئتی که در اون شهر یا در اون کشور استودیو کرایه کردن و پخش خودشون هم از اون کشور برای ملت خودشون دارن. شرم بر جمهوری اسلامی.
درباره اعدام بیجهت آقای محمد سلاس میخواستم بگم آقای خامنه‌ای، به همان قرآن مجید که من و شما اعتقاد داریم، یک روز برق بر میگرده و پرونده 40 سال اعدامهای هموطنانمان را باز خواهیم کرد و حق خودتان و همکارانتان را کف دستتان میگذاریم. این را قبول کنید.
در مورد قتل محمد سلاس توسط جمهوری اسلامی باید بگم کلر هم بیگناهان زیادی رو کشت، اما هیچ کدام از این کشتارها نتوانست بهش کمک کنه. سرآخر هم در سوراخی در زیر زمین خودکشی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، در این بخش از برنامه همراه میشیم با همکارم هومن عسکری ببینیم که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چه خبره. هومن سلام.
سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع امروز در شبکه‌های اجتماعی زیاد بود. چندین موضوع امروز بیشتر مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته بود، از جمله همچنان واکنش‌ها به اعدام محمد سلاس ادامه داره. اما با توجه به اینکه ما دیروز به اون مطلب پرداختیم، امروز ماجرای دختران ایران شهر رو انتخاب کردم که بیشتر روی اون تمرکز بکنیم و در اون باره صحبت بکنیم. برای شنوندگانی که شاید در جریان نباشن، خیلی خلاصه در مورد پیش زمینه این خبر بگم که بعد از اینکه مولوی طیب ملازهی امام جمعه اهل سنت ایران شهر از تجاوز به 41 دختر در این شهر خبر داد، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور سخنان آقای ملازهی رو تشویش اذهان عمومی خواند، خبری که هم اصلش و هم واکنش بعد از اون موجی از نظرات مثبت و منفی رو از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. خب یکی از مسائلی که اینجا هستش اینه که میگن که خب برای چه آقای منتظری گفته که این حرف دروغه یا تشویش اذهان عمومیه و صحت نداره. جمله ای از آقای منتظری بیشتر مورد توجه قرار گرفته که گفته که این ماجرا به این کیفیتی که مطرح شده دروغ محضه. یعنی چی؟ یعنی اونطوری که بعضی از کاربران گفتن، ماجرا بر سر یا دعوا بر سر اینه که آیا به 41 دختر تجاوز شده واقعا یا اینکه نه به 3 یا 4 نفر بوده، چون مثل اینکه از بین این 43 تن فقط 3 نفر شکایت کردن. و مثلا یک کاربری نوشته که این چه دعوای مسخره است که دارید بین 41 نفر یا 3 نفر، حتی به قول این کاربر یکیش هم زیاد است. اما محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور همچنین گفته که اخبار مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند، یعنی پنهان بماند. درباره همین هم شماری از کاربران نوشتن که با سکوت درباره تجاوز مشکل حل نخواهد شد. این سنتی که صحبت درباره تجاوز و چنین جنایاتی رو محکوم به سکوت میکنه، این سنت در دنیای امروز جایی نداره. اتفاقا درباره این مسائل باید صحبت بشه، باید فریاد زده بشه، باید شکایت بشه تا دست کم این مسائل در جامعه به حد اقل برسه، اگر که نه کامل حالا قابل رفع نیست. اما مثلا یک کاربری به نام شادی نوشته که به 41 دختر در ایران شهر تجاوز شده، فقط 3 نفر شکایت کردند. کاش داد بزنید، کاش اعتراض کنید، کاش هر زن یا دختری که به او تجاوز شد فریاد بکشد. این سکوت مرگبار که قرنها به زنان آموزش دادند نجابت نیست. به قول این کاربر فلاکت است. تا زنی فریاد نکشد و به حقوق پایمال شده اعتراض نکند، اوضاع به همین منوال خواهد بود.
البته هومن، شماری از زنان ایران شهری در واقع کنار فرمانداری این شهر تجمع کردن و خواستار برخورد با عوامل متجاوز شدن.
بله سپیده جان، من فقط قبل از که به پایان ببرم این جمله رو یادآوری بکنم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. اگر شنوندگان و مخاطبان عزیز در این باره نظری دارن میتونن صداشون رو ضبط کنن، برای شناسه ما فرداگرام در تلگرام بفرستند.
سپاسگزارم هومن عسگری و سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید. راه دیگر ارتباط با ما این شماره هست: 2042-02-21-12-21-12.